بیریان، استاد جمشید مشایخی، استاد محمد علی کشاورز، در واقع چهره های ورزشی مثل زنده یاد ناصر حجازی و در واقع جناب جهان پهلوان، عبدالله موحد و خیلی های دیگه. و
چطور این آثار رو شروع میکنید به ساختشون؟ یعنی آیا سفارشی هست یا خودتون به واسطه ارادتی که به کسی دارید این انتخاب رو انجام میدین؟
هر دو اتفاق هست، یعنی هم به صورت سفارش هست، همین که در واقع من شروع کار در واقع حال بعد از اینکه ما یه تعدادی سفارش با موزه در واقع موزه عبرت داشتیم در سال حدود فکر می‌کنم 78-80 بود که اون کارها رو من انجام دادم. بعدش اولین کاری که در واقع همین ارادت شخصی من بود، استاد عزت الله انتظامی بود که در واقع باب آشنایی با این عزیز و هم افتخار و سعادت این رو داشتم که در واقع مدتی هم کلام بودیم و معاشرت داشتیم با استاد بزرگمون استاد عزت الله انتظامی، و دیگه در واقع بیشتر به صورت سفارش بود. و خارج از کشور هم در واقع بسیاری از هنرپیشگان در واقع سینمای هالیوود و سیاستمداران کشورهای مختلف توی موزه‌های مختلف در واقع کشورهای دیگه هست.
خیلی ها ممکنه که به این اتفاق علاقمند باشن و طبیعتا وقتی شما کار حرفه‌ای میکنین متریال و حالا اون اتفاقی که برای ساخت مجسم استفاده میکنین دیگه خیلی تخصصی میشه، درسته؟
بله بله دقیقا.
به ما میگین که این متریال ها مثلا چی هستن؟ حالا سنگ و چوب و اینها رو که خیلی هامون متصور هستیم، اما دیگه از چه متریالی میشه استفاده کرد؟
خب بیشتر در واقع متریالی که ما استفاده میکنیم از خانواده پلیمرها هستند و حالا انواع سیلیکون ها، انواع رزین ها، انواع اپوکسی ها، و اینها رو در واقع مراحل مختلف ساخت این آثار استفاده میکنیم. و اینکه شما برای اینکه بخواید در واقع در این سبک به مهارت برسید، نیاز هستش که در واقع در چند زمینه کاری، چون میدونین در دنیا به این شکل نیست که یه اثر هایپررال رو یک نفر صفر تا صد کار بکنه،
مرحله به مرحله هنرمندان مختلف کار
احسن معمولا به صورت تیمی کار میکنن. البته ما هم وقتی که تعداد کار زیاد باشه به همین شکل کار میکنیم، ولی شما نیاز هست که نقاش خوبی باشید، مجسمه ساز خوبی باشین، در گریم دستی داشته باشین و هنر گریم رو بدونین، یه مقداری شناخت مواد میخواد و در واقع
ظرافت رو درک کنید اصلا قبل از همه
اینا. احسن. و اینکه به هر حال در نهایت مثل یک ارکستر سمفونی شما اثری که ارائه میدین باید
چه توصیف واقع خوبی کردین.
بله، یک فرمی رو ایجاد میکنین که این تمام اجزا با همدیگه دارن یک مسیر رو میرن و یک هدفی رو دارن و در واقع میبینید که کار کاملا درست اجرا شده، اینه که همه چیز همسام همگام و همسو بوده با هم دیگه.
استاد کنگرانی، به ما میگید که آیا تا حالا شده یک اثری رو بسازید و دلتون بخواد به کسی تقدیمش کنید؟ حالا گاهی در ذهنتون چنین تصویری بوده و گاهی هم پیش اومده که اثر رو به کسی تقدیم کردین که خودتون خیلی لذت بردید.
بله، با همون تندیس استاد انتظامی در واقع اثری بود که به ایشون اهدا شد و اون اثر هم اکنون در موزه سینما هست، در واقع از کارهای اولیه بنده هست. خب به هر حال قابل بحث هم هست چون من تازه شروع کرده بودم و خیلی با مبانی کار، خیلی از در واقع چیزهایی رو که الان بهش اشراف دارم اون موقع نداشتم، ولی کار زیبایی بود. اون موقع خود استاد خیلی در واقع لذت بردن و
خدا رحمتشون کنه، استاد خاطره ساز همه ما.
بله زنده باشی. بله هست، البته الان هم در واقع دارم کارهایی رو انجام میدم برای یک نمایشگاه شخصی اگر بشه انشالله تا چند ماه آینده.
یعنی ما رو دعوت میکنین دیگه؟
100% باعث افتخار بنده.
زنده باشین آقای کنگرانی. ما داریم توی این روزها که در آستانه عید قدیر هستیم راجع به قدیری بودن صحبت میکنیم. بله اگر بله. که از هر کسی توی کوچه و خیابون بپرسید که آیا محب امیر مومنان هستین، بیشک همه جواب بله میدن. اما بله. چقدر ما میتونیم این روش علیوار رو تو زندگیمون بیاریم؟ اصلا شما برای اینکه علیوار رفتار کنید چه میکنید؟
بله، من در واقع خیلی خلاصه و کوتاه عرض بکنم. اینکه یه تعبیری در واقع رهبر معظم داشتن در یه نامه‌ای که به دانشجویان در واقع دانشگاه آمریکا اینا نوشتن، اینکه شما در سمت درست تاریخ قرار گرفتین، در واقع ما میتونیم همیشه با انتخاب هامون در سمت درست در واقع حق و انصاف قرار بگیریم. حالا به تعبیری اگر برای قدیری بودن نیاز هست که ما در واقع حق را از باطل بشناسیم و به سمت درست بایستیم. حالا بنده در راستای همین موضوع اگر بخوام اشاره بکنم که در فعالیت خودم چه کردم، یعنی در زمانی که فکر میکنین هجمه هایی بود به سردار شهیدمون، در واقع سردار بلند آوازه و رشید ما، سردار سلیمانی عزیز، من با در واقع ساخت تندیس ایشون، اینم فراموش کردم، همون یکی از کسانی که دلم میخواست هدیه بدم به خودشون در زمانی که بودن، شهید حاج قاسم سلیمانی بودن، که بنده هم نامه‌ای نوشتم در زمان اوج رشادت های ایشون و بر بچه هاشون برای دفاع از مرز و بوم ما و نبرد با اون در واقع سپاه شیطان، همون داعش، که خب ایشون نپذیرفتن، به هر حال اصلا منششون این نبود که همچین چیزهایی رو بپذیرن، ولی بلافاصله متاسفانه پس از شنیدن خبر شهادت ایشون، ما بنده هر کاری که دستم بود رو کنار گذاشتم و تندیسی از ایشون ساختم که اون تندیس در واقع در موزه دفاع مقدس هست و بعد از اون هم اون تندیس معروفی که دیگه در برج میلاد هست و بازتابش انقدر گسترده بود که خود شبکه بی بی سی اعلام کرد که این کار ایرانی ها نبوده و این رو دادن موزه مادام تسو انگلیس ساخته تا مثلا انتقادها رو کم بکنن و اینها.
و چه خوب که این هنر شما بوده.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده است. به هر حال این در راستای پاسخ به سوال شما که چطور میتونیم قدیری باشیم، خواستم بگم این حقیر، اون چیزی که در واقع به ذهنم رسیده بود، این که با اون چیزی که بلد هستم
از تخصصتون استفاده کنید برای قدیری بودن. چه دقیقا. تعبیر جالبی و راست میگین، انگار تو دور زمانه امروزمون برای منش علی رو داشتن هر کدوممون روش‌های متفاوتی رو بلدیم و میتونیم پی بگیریم. چه تعبیر دقیقا. جالبی کردین آقای کنگرانی. خیلی از ماها از بچگی تا به امروز تا میگفتن عید، حالا هر مناسبت و هر عیدی که بود، دلمون می‌خواست عیدی بگیریم. اگه قرار باشه شما فردا عیدی بگیرین، چی دوست دارین بخواین؟
سوال واقعا سختیه. خب بزرگترین گرفتن عیدی به نظر من شنیدن صدای عزیزان و اینکه احساس بکنیم و بدونیم که در کنارمون هستند و هنوز با ما نفس میکشن، مثل بودن پدر مادرها، مادر بزرگها،
پدر مادر بر سر شما هست هنوز؟
بله.
انشالله که مستدام باشه، عمر طولانی
سلامت باشین، قربونتون برم، سلامت باشین، همچنین شما سلامت باشین. و فکر میکنم هیچ هدیه بزرگتر از این نیست، و اینکه ما صبح که از خواب بیدار میشیم ببینیم همچنان صحیح و سالم هستیم و یه روز شگفت‌انگیز دیگه و میتونیم این عالم شگفت‌انگیز رو ببینیم، برگ‌ها رو ببینیم، جوانه‌ها رو ببینیم، پرواز پرنده‌ها رو ببینیم. هیچ هدیه بزرگتر از این نیست که در واقع ما فرصت بودن رو داریم در این عالم زیبا برای یک روز دیگه. به نظر من این بزرگترین هدیه میتونه باشه.
خیلی خیلی زیبا گفتین. یه جایی میخوندم که اگر یک صبح دیگه میشه و تو چشماتو باز میکنی، یعنی هنوز کارتو در این دنیا تموم نشده، و امیدوارم دقیقا. که حضور هممون مثمر ثمر و تاثیرگذار باشه. خیلی گپ دلچسبی بود آقای کنگرانی هنرمند، و حضور شما برای تک تک ما ایرانی ها باعث افتخاره. بازم عیدتون تبریک میگیم و خداحافظ.
همچنین قربان شما، به شما خانم باقری بزرگوار و توانمند و همچنین تمام برای بچه های رادیو سبا خسته نباشید میکنم.
زنده باشید.
براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
و همچنین خداحافظتون.
خدا نگهدار.
آمدم صحرا به صحرا تا به درگاه علی، تا شب آینه ها، تا را تا آه علی. آمدم هر جا که نخلی سر فرود آورده بود، مثل ماه نیمه شب ها در پی چاه علی. کی شود من هم ببینم روی دل خواه علی؟ جام به کف جام به کف، این عاشقانت میرسند از هر طرف، لحظه لحظه کو به کو، بازو به بازو، صف به صف. ای که نام دیگرت در آسمان ها بود، تو را دارد این خاک تو بر هفت آسمان شأن و شرف. هر که بر خاک تو افتد میشود در نجف. عشقی که پر زد از دل ما تا علی، عشق یعنی اشتیاق دیدن مولا علی. راه خود را در شب تاریک پیدا می کند هر کسی، دارد اگر در سینه مهری با علی. هر کجا عشق از نامت می درخشد، یا علی علی جان. هر کجا عشق از نامت می درخشد، یا علی یا علی.
هر کجا عشق است می درخشد نامت، یا علی. بریم سراغ پیام های شما در 3055 ببینیم که اهالی مژده که عید اومده چی گفتن. شیر فرهاد گفته علی بار بودن یعنی سعی کنیم حق و ناس رو رعایت کنیم که حق کسی به گردنمون نباشه. خیلی کار سختیه، ای کاش فکر بکنیم که حق و ناس یعنی چی، تو زندگیامون چی ترجمهش میشه حق و ناس. خیلی ها فکر میکنن که مثلا پول کسی رو نخوریم، مثلا امانتدار مردم باشین، همه اینا هستا، ولی یه سری ظریفکاری های خیلی کوچولویی هم داره که قصه حق و ناس رو پیچیده میکنه. گفتن سلام خانم باقری عزیز و خوش صدا، عیدتون مبارکه. آقای رحیلی خیلی ممنونم ازتون. زهره ریحانی گفته از کارگاه نقره‌سازی برادرم تولد خواهرم زهرا رو تبریک میگم. خیلی ممنونی. رضا بوشهری اینجاست. سبا خانم آمنه خانم مرادی از کرج عیدو تبریک گفتن. و سید مسعود گفته که امیدوارم هر روز برای مردم ایران عید و شادی باشه که لیاقت شادی رو دارن. محبوبه از عراق گفته من و مامانم در حال بافتن فرش هستیم، عیدو تبریک میگیم. زنده باد به سرپنجه های هنرمندتون. سجاد رسولی از نجف آباد عید رو تبریک گفته. یه دوست دیگه گفتن که حضرت علی کمک میکرد به یتیمان و بی سرپرستان، آقای احمدی از اسلام شهر. امید از شهریار گفته عید رو به همه تبریک میگم، مخصوصا یکی از دوستام نریمان جوان مردی. 0935 چهار شماره آخر 5563 گفتن که برنامه تون خیلی خوبه، فرخنده هستم از پشت چرخ خیاطی. خیاطا امروز فعالینا. اکرم فلاح زاده و پسرش تاها از شیراز گفته که من پشت چرخ خیاطی هستم، از دندون دردم دارم ناله میکنم ولی برنامه تون رو میشنوم. امروز مفصل راجع به امانتداری صحبت کردیم، گفتیم امانتدار دیگران بودن گاهی در وسایلیه که پیشمون به امانت گذاشتن، گاهی در حرفیه، در رازیه که پیشمون به امانت گذاشتن. اما بعضی حافظه‌شون رو دادن رهن به همسایه، هرچی میگی یادشون میره، هرچی سفارش میکنی انگار با آبکش سوراخ حرف زدی، کلمات از اون ور مغزشون در میره. هی زنگ میزنی میگی دوست خوب من فردا یادت نره فلان چیزو بیاری، یا ببین نیاریش بدبخت شدم رفته، جای جبران نداره. میگه نه خیال راحت حله،
فردا تو رو میبینن میگن آخ دیدی چی شد، همه یه بارو بندیلم رو بستم اونو یادم رفت. خب تو ناراحت نکنی یا سالمه، سالم به دستت میرسونم. خب بدبخت شدم رفت دیگه. بله همونطور که گفته بودم، حالا وسیله رو نیاوردی اب نداره، اما امانت داری برای حرف و حدیث و راز ما هم هست دیگه. بابا خودت رازیتو به هر کسی نگو، نه اینکه بره به بقیه منتقلش کنه ها. اتفاقا منتقل کردن حرف مرحله اول دوست خوب. من میگم حداقل مفهوم حرف منو تغییر نده، حداقل تو که میری میگی دیگه، چغالی نکن، یک کلاغ چل کلاغ نگو، همون که گفتمو بگو، اصلا بنویس بهش نامه بده، ولی همون که گفتمو دیگه بگو. زمان ما حالا الانا که نه، اون قدیما یه کارشناس آشپزی بود که این اصلا سبک نوی داشت، اصلا اسمش سبک نو بود خودش. بعد این با دسر توت فرنگی قرمه سبزی درست میکرد. بله درست حد زدین، آقای سامان گلریز عزیز رو میگم که هر جا هست سالم و سلامت باشه. اینا هم همینطورن، این دوستان ما که حرفو تغییر میدن، اینا همونقدر حرفو تغییر میدن. یعنی نه فقط من و شما یه نوعی، توی بازار داغ انتخابات هم بعضی حوصله‌شون سر میره، حرف و حدیث و وصله درست میکنن پخش میکنن. اما خوبه یادآور بشیم که هر گونه نشر اکاذیب، شایعه، پراکنی، نسبت دروغ و عدم امانت داری در سخن بقیه جرم تلقی میشود. با تشکر. نمونه داشتیم که طرف 2 ساعت و 25 دقیقه و 30 ثانیه صحبت کرده، ایشون فقط 30 ثانیهشو برش میزنه پخش میکنه و اصلا میشه یه چیز دیگه. خب چه کاریه؟ اصلا چرا این کار میکنیم؟ یه دقیقه بشین ببینم چی کار میکنم. هرسم میدی دیگه، بذار من یه قلوب آب بخورم، تو هم برو با امیر بیشه در بیشه نمک پراکنیاشو گوش کن.
سلام علیکم، با امیر بیشه در خدمت شما هستم، یعنی خودم امیر بیشم. خب چرا میگم با امیر بیشه در خدمت شما هست؟ خلاصه همین، یعنی من الان در خدمت شما با موضوع امانت داری، یعنی امانت داری، همین که یه چیزی مثلا پیش شما میذارن باید ازش خوب مراقبت کنی، همین که حرفی هم بهتون میزنن نرین یه جا بگین، امانت دار باشین در حرف، در گفتار، رازدار باشیم در حرف، در گفتار. حالا خلاصه میخوام کلا در مورد امانت داری صحبت کنم. از قدیم گفتن، به لقمان گفتن ادب از که آموختی، گفته از بیادبان. ما میتونیم همین رو سر لوحه کار خودمون قرار بدیم، تو همه چیز، حتی توی همین امانت داری. یعنی ببینیم کی امانت دار نیست، برعکسش عمل کنیم، حله. یا ببینیم کی امانت دار نیست، اونو انتخاب نکنیم، حله. شاید باورتون نشه، خود من امانت داری رو همین جوری یاد گرفتم. یعنی چی؟ آقا ما یه جایی رفتیم تو همین تهران، خودرو خودمون بردیم داخل پارکینگ، وارد پارکینگ شدیم، رفتیم قبض گرفتیم، خودرو رو پارک کردیم، پیاده شدیم، رفتیم کارمون رو انجام دادیم، بعد از 1-2 ساعت برگشتیم. بعد من دیدم یه چیزی تو صندوق عقب ما بود که نیست، یعنی لطف کرده بودن در صندوق عقب باز کرده بودن برده بودن. دزد نابکار، اگه صدای من میشنوی بردار بیارین زیر انداز. آخه زیر انداز دزدیدن داره مرد حسابی؟ پولشو میومدی بهت بدم. بدبختی اینه میری مثلا 50,000 تومن میفوشی زیر انداز 400,000 تومنیو. دلش میسوزه. حال ولش کن، بحثم دزدی نبود، بحثم این بود که بعد اومدیم به مسئول پارکینگ گفتیم آقا از داخل خودروی ما چیزی دزدیده شده. گفت خب بله مسئولیتش با ما نیست. گفتم جان مسئولیتش با ما نیست. گفتم داری پول میگیری از ما برای پارکینگ، یعنی چه مسئولیتش با ما نیست؟ اگه اینجوری بود که من تو خیابون میذاشتم که. گفت نه ببین اینجاست، اینه، نگاه ما اینجا چسبوندیم که شما خودروتون رو میارین تو، ما دیگه مسئولیتی در قبالش نداریم، همین که خودروتون آفتاب نمیخوره دیگه حله. گفتم مرد حسابی چی آفتاب میخوره نمیخوره حله؟ آوردیم تو پارکینگ که خیالمون راحت بشه. چجوری دزد اصلا اومد تو این پارکینگ؟ چجوری تو دزده به این گندگی رو ندیدی؟ خلاصه نمیخوام سرتون رو درد بیارم، اول اینکه توی این پارکینگ ها نرین، یعنی اینایی که دم درش نوشتن هیچ مسئولیتی قبول نمیکنن، بیخود میگن که هیچ مسئولیتی قبول نمیکنن. اصلا واسه چی پارکینگ دارن؟ اصلا واسه چی کسی نمیاد بینا نظارت کنه ها؟ یعنی چی؟ پول میگیری بعد میگی که من هیچ مسئولیتی ندارم. ولش کن طولانی میشه. میخوام اینو بگم که من همونجا فهمیدم که این یعنی امانتدار خوبی نیست. بنابراین من برای اینکه امانتدار خوبی باشم باید برعکس این عمل کنم. حالا اونی هم که میخوام انتخاب کنم باید همین جور باشه. نشه من کشورمو بدم دستش بعد هرچی شد بگه مسئولیتش با من نبود. خلاصه همین، کشور به این گندگی و دست یک آدم امانتدار باید بدیم. از اون طرفم نامزدهای محترم شما باید امانتداری رو یاد بگیرین. خلاصه به امانتداری حواستون باشه. خدافظ.
ممنونم از امیر بیشه با این نمک پراکنی صبحگاهیش. ما چرا صبح پس بد اخلاقیم امیر بیشه؟ تو چجوری اینقدر صبح خوش اخلاقی؟ اصلا چیکار، اصلا اونایی که صبح خوش چیکار میکنین که خوش اخلاقین؟ چرا من تا 2-3 ساعت بعد از بیدار شدنم حوصله خودمم ندارم، حتی تو آینه نگاه نمیکنم؟ این روشتون رو به ما هم بگین که به خدا تو این روزای عیده ثواب کردین. یعنی به هر حال به یه روشی ما هم میرسیم که این صبح ببین، یعنی صبح تا ظهر من توی همچین حالاییم دیگه. حالا تا به هر حال آفتاب بیاد وسط آسمون و ما یه ذره حالمون خوشه. خیلی خوش به حالتون اگه صبح خوش اخلاق و پر انرژی و جذاب و لبخند به لب اینو اینا. این قدیما میگفتن این گوینده های رادیو، من نمیدونم چه جوری پا میشن میگن صبحتون بخیر پر انرژی باشی. من خودم صبح قبلا این کارا رو میکردم، الان نمیدونم چرا دیگه نمیتونم. یعنی اصلا صبح میگم برای چی؟ اصلا صبح باید بیدار باشی که پر انرژی باشی. اون ساعت صبح 6 صبح پاشی پر انرژی هم باشی، چقدر توقع دارین از ما آخه؟ خب دوستان داره پیامتون به دست ما میرسه. گفتن که نعمت الله باقری هستم از شیراز. گله نمی کنم ولی دوتا پیام از صبح تا حالا فرستادم پخش نکردیم. بازم ممنون چون مخاطب زیاده. یعنی خودتون میگه خودتونم جواب میدین. با تشکر از شما. احد همدست از تبریز عید رو به همتون تبریک گفته. این عید بزرگ، عید همه ما مسلمونا، به شما شنونده خوب درجه که سر صبحم با ما بایی تبریک میگم و انشالله که بر شما هم خوب و خوش بگذره. برو بیا یه ذره راجب عروس دومادا بگم، موسیقیمونم شاده. حیفه گفتن امروز تولد امیر محمد نجمی از مشهد، عیدش مبارک. خوش به حال اونایی که فرصت کردن یه عروسی خوب توی روستا برن یا برن توی ایلات تجربه یه عروسی رفتن خوب داشته باشن. این موسیقی منو یاد اون عروسی ها انداخت، کلی رنگ، کلی حال خوش، کلی آداب و رسوم جذاب ایرانی اونجا میبینید. حالا باید بگم که مبارک باشه به شما آقا دامادی که رفتی دست گل بخری، به شما مادر و پدر داماد که داری بدو بدو میکنی مراسم عروسی خوب برگزار بشه، به مادر و پدر عروس که هی بغض میکنن دلشون تنگ دخترشون میشه ولی ذوقم دارن. اگه توی این روز و شبای عید دستتون به مراسم خیر بنده، اگه دارین میرین خواستگاری بله برونه، دارین انگشتر نشون میخرین، دارین خودتون رو آماده میکنین که برین مراسم عروسی رو آغاز بکنید، الهی همه چیز طبق روال پیش بره و یه خاطره دلچسب، یه بخت سفید نصیب شما باشه. این برنامه متعلق به همه ایرانی است. مثلا زینب خانم از بروجرد از لرستان با ماست. آقای عباس از مشهد گفته ممنون از این همه انرژی، آهنگ خراسانی هم پخش کنید. این همه انرژی کجاست که من خودم نمیبینم؟ خانم هاشمی عزیزم از خمینی شهر به همراه همسر و دخترشون در منزل دارن نقاشی مینیاتور میکشن، برنامه گوش میدن. آخه من قربونتون برم چقدر شما هنرمندید. حیات داره صدای ما رو میشنوه، گفتن که مریم مرادی هستم از عباس آباد. محمد مهدی از ملایر عید رو به همه شما تبریک گفته. مریم از اصفهان گفته عید قدیر رو به دوست خوب ساداتم فخری خانم تبریک میگم. خیاطا امروز جمعین اینجا ها، گفته که من پشت چرخ خیاطی برنامه شما رو میشنوم فدای همه رادیو سبایا. اسم خوشگل تو چرا نگفتی؟ خب همتون بهتر از من میدونید دارم به خودم یادآوری میکنم که اگر ذکر یا علی روزی هزار بار روی لبمه، خوبه که امانت دیگران رو حفظ بکنم. این امانت گاهی زندگی و اعتمادیه که به ما میسپرن، گاهی حرفیه که تو گوشمون زمزمه میکنن، گاهی وسیلهیه که بهمون میسپرن، گاهی پولیه که به دستمون به امانت میسپرن. خلاصه که حب علی در رفتار با مردم باید خودش رو نشون بده. دوستتون داریم، بازم عید رو بهتون تبریک میگیم تا فردا 9 صبح که با سلام بگیم به شما در مژده که عید اومده.
مژده بدیم به ماه و ستاره، آسمون بوی عید و شنیده، عطر خوب گلها پیچیده، لحظه شادی و جشن میده. سبت سبت ترانه رو آسمون به دنیا هدیه میده. عاشقا رو خبر کن دوباره، عید باز دلمون بیقراره، از پرنده ها اینو شنیدم بهترین لحظه ی روزگاره. خبر بدین به قنچه ها داره بارون شادی میباره. زندگی چه زیباست، غرق عشق و رویا، خنده ی عاشقی رو لب ماست. عید و گل یاس، این روز پر احساس، لایق دلای عاشق ماست، لایق دلای عاشق ماست.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر.
بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، حدیثو که بفهمه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا تهران، رادیو صبا، برنامه بعدی اهل ایرانم.